بسم الله الرحمن الرحیم. درباره ذکر قول قدما در تفسیر جوهر نفس بحث داشتیم، گفتیم که چهار گروه شدن. سه گروه رو ذکر کردیم که اینها از ناحیه خاصی نفس رو شناخته بودن و از همون ناحیه هم جوهر نفس رو تفسیر کرده بودن. فعلا بحثمون در گروه چهارمه که دیده نفس با حیات ملازمه، لذا نفس رو یا به حیات تفسیر کرده یا به ملازمات حیات، به اسباب حیات، به خواص حیات، بالاخره هرچی هست دور حیات دور زده، نفس رو به این ترتیب تفسیر کرده. پس فعلا باید قول چهارم رو که نفس رو از طریق قول چهارم رو که قول گروهی که نفس رو از طریق حیات شناختن مطرح کنن. این گروه به پنج دسته تقسیم شده که ظاهراً احتیاج نیست که این پنج دسته رو من از خارج توضیح بدم، مطلب تقریباً ساده است. از رو میخونم، همین جورم که دارم میخونم توضیح بدم. و اما الذين اعتبروا امر الحیات غیر مفصلتن، اینجا داره غیر ملخصن، در افراد داره غیر مفصلتن و در عنوان خود فصل، در اون فهرستی که در اول فصل هم ذکر میکردن غیر مفصلتن داشت، به این مناسبت بهتره که غیر مفصلتن باشه، غیر ملخصن معنا نمیشه. غیر مفصلتن هم همونطوری که وجهات گذشته معناش کردن دیگه، تکرار نمی کنن. اما کسانی که اعتبار کردن امر حیات رو بدون این که تفصیل بدن که منظورشون از این حیات حرکت هست یا ادراک هست یا هر دوست، فمن هم من قال، پنج دسته شدن. دسته اول، من قال ان النفس حرارتون غریزی، نفس عبارت است از حرارت غریزی، چون دیده حیات به حرارت غریزی بستگی داره، نفس رو هم از طریق حیات شناخته، گفته که نفس حرارت غریزی. دسته دوم، و من هم من قال بل برودتون، نفس حرارت نیست بلکه برودته، و گفته ان النفس مشتق من النفس و النفس هو الشیء المبرد، نفس مشتق از نفسه و نفس سرد کننده است. پس نفس هم که مشتق از نفسه سرده، سرده یعنی بروده. و لهذا ما اینم از همون جایی که ما زاید آمده، لهذا ما یک کلمه است، یعنی لهذا، و به همین جهت است که یتبرد اون نفس بل استنشاق تا جوهر نفس رو حفظ کنه. یعنی نفس یک برودته، گاهگاهی میشه که بر اثر گرمای اطراف گرم میشه، نفس میاد این رو دوباره سرد میکنه، با سرد کردنش جوهر نفس رو حفظ میکنه، چون اگر نفس گرم بشه از بین میره، اون برودت دیگه. نفس که دائما تبرید میکنه، دائما نفس رو هم که برودت حفظ میکنه. دسته سوم، و من هم من قال بل النفس هو بدن، نفس عبارت از اون خونی که تو بدن جاریه. این چرا این حرف رو زده؟ لأنه اذا صفح الدم بطلت الحیات، اگر خون بریزه از بدن بیرون حیات از بین میره. میبینید باز از دریچه حیات داره نفس نگاه میکنه، چون حیات بستگی به دم داره و از طرفی هم حیات بستگی به نفس داره، میفهمیم که دم همون نفس، نفس همون دمه. پس نفس عبارت است از خون. دسته چهارم، و من هم من قال بل النفس مزاجون، نفس همون مزاجی است که از ترکیب عناصر در بدن به وجود میاد. یعنی بدن ما مرکب است از عناصر، اون حالت اعتدالی که داره اسمش مزاجه، که اگر اون اعتدال به هم بخوره، اگر زیاد به هم نخوره بدن مریض میشه، اگر زیاد به هم بخوره انسان میمیره. اون رو اسمش گفته نفس، اسمش مزاجه، ایشون گفته نفس. و من هم من قال بل النفس مزاجه، لأن المزاج مادام ثابتن لم تتغیر صحت الحیات، مادامی که مزاج سالم باشه صحت حیات تغییر نمی کنه، یعنی حیات هم حاصله. وقتی مزاج به هم خورد حیات هم از بین میره، حیات چون بستگی به نفس داره، از طرف هم میبینیم حیات بستگی به مزاج داره، میفهمیم که نفس همون مزاج داره. گروه پنجم گفتن نفس عبارت است از این تألیف، از این تألیفی که بین این عناصر در بدن حاصل شده. در بدن انسان یه تألیفی از این عناصر حاصل شده و یه نسبتی بین این عناصر برقرار شده. این نسبت و اون تألیف اسمش نفسه. شاهدم آورده گفته چون بدن ما مؤلفه لذا از چیزهای مؤلف خوشش میاد. مثلا موسیقی تألیفی از صداها میبینی خوشش میاد، یا بعضی رائحه‌ها یا طعوم تألیفی از طعمات، تألیف و ترکیبی از رائحه‌ها میبینی خوشش میاد. معلوم میشه که خودش مجانسه با این است که ازش خوشش میاد، خودش هم مؤلفه که از مؤلف خوشش میاد. و من هم من قال بل النفس تألیفون و نسبتون بین العناصر، و ذالک دلیلش هم اینه که لعنا نعلم ان تألیف ما یحتاج الی یک تألیفی مورد احتیاط هست، یحتاج الی مورد احتیاط هست، حتی یکون یکون تام حتی یکون من العناصر حیوانون، تا اینکه یتحقق از عناصر حیوانی. به یه تألیفی احتیاج داریم تا از عناصر حیوانی یتحقق. میتونید یکوون بخونید، حتی یکوون من العناصر حیوانون، هم یکونه درسته به شرطی که تام نبگیریدش، هم یکوون درسته، هر دو درسته. بالاخره احتیاج به یه تألیفی داریم تا یه حیوانی به دست بیاد. پس حیوان شدن متوقف بر تألیفه. حیوان شدن یعنی نفس داشتن، نفس داشتن متعلق بر تألیفه، پس نفس هم تألیفه. بعد شاهدم آورده و لأن النفس تألیف فلذلك تميل الى المؤلفات، و چون که نفس تألیف است به این جهت است که نفس میل به مؤلفات داره. من النغم موسیقی ها، نغمه ها، و الارائه بوها، رائحه ها. ارائه جمع رائحه نیست، ارائه جمع رائحه نیست، اشتباه معنا شد، چون جمع رائحه میشه روائح. ارائه جمع ریاحه، یعنی بادها، که شاید هم ریاح به معنای بو گرفته بشه، در حساب جمع ریاحه، جمع رائحه. و تو اون و تلتب زبه ها، یعنی تمیل و این المؤلفات و تلفظ رو به المؤلفات. تموم شد. آخرین قول رو نقل میکنیم که در عنوان بحث این قول نیمد. گفتیم چهار گروه هم، چهار گروه دیگه حرفشون تموم شد. هر کدوم دسته های مختلف داشتن، دسته هاشون بیان شد. حالا یک افراد دیگه هستن که نفس رو طوری دیگه نامه کردن. ولن الناس من ظن ان النفس خوب الاله، گفته که نفس خدا. مصنف تعجب میکنه میگه تعالی اما یقوله الملحدون، اینها رو ملحد فرض میکنه، میگه که تعالی خدا بالاتر از این چیزی میگه. این تعالی اما یقوله الملحدون کلام مصنف، باز دنباله کلام همون قائل. و انهو گفته که انهو این نفس، این اله، یکونو فی کل شیء به حسب عموشه، در هر چیزی به حسب اون چیز. در انسان اله عبارت است از نفس، در آتش اله عبارت است از تر، در نبات عبارت است از فرض کنید که اون نفس نباتی. پس در هر چیزی اله طوری، و انه اله یکون فی کل شیء به حسب عموشه، یعنی فیکون فی شیء طبعا، یکون الاله در یک چیزی تر، مثلا در آتش، و فی شیء نفسا، در یه موجودی مثلا حیوان اله میشه تر، نفس. فی شیء بالاتری اله یکون و عقلا، یعنی مثلا در انسان یا در ملک اله عبارت از عقل. سبحانه اون با کلام مصنفه سبحانه و تعالی اما یشه. فهذهی هی المذاهب المنصوبت و الى القدماء الاقدمین فی امر النفس، درباره نفس نظرشون این بود که گفتیم و کلها باطله.
حالا هر چهار گروه رو ما باید باطل کنیم. گروه پنجم رو که گفتن نفس الهه ایشون اصلا متعرض نمیشه، چون دیگه احتیاج به گفتن نداره، دلایل توحید همه رو باطل میکنه. بقیه رو شروع میکنه ذکر کردن و رد کردن. اول به گروه اول میپردازه که نفس رو از راه حرکت شناختن و از راه حرکت تفسیر کردن. توجه شدید که این گروه یک قول مشترک داشتند. قول مشترکشون عبارت بود از اینکه نفس متحرک به ذاته. یک مصنف سه تا اشکال بر این قول مشترکشون وارد میکنه که تا پایین صفحه این سه تا اشکال تونه بشه. بعد در خط اول صفحه بعد اشکالات مختلف شروع میکنه. از گروه از دسته دوم هم شروع میکنه، چون دسته اول گفته که نفس مجرده، این با حرف مصنف مخالفت نداره، فقط گفته نفس متحرک به ذاته، این با حرف مصنف مخالفت داره که این رد میکنه. الان پس از صفحه بعد یکی یکی این دسته ها رو به طور اختصاصی رد میکنه، سه تا گروهش رو رد میکنه، چون گروه اول مخالفتی نداره، گروه اول به وسیله همین دلیل اشکال مشترک رد میشه. پس این صفحه که الان میخونیم اشکال بر قول مشترک این چهار دسته است، یعنی اشکال بر متحرک به ذات بودن نفس. سه تا اشکال بر متحرک به ذات بودن نفس ایشون وارد میکنه. اشکال اول اینه که نفس همونطور که تحریک داره تسکین هم داره، بدن گاهی ساکنه و گاهی متحرکه، سکونش در ید نفس، حرکتش هم در ید نفس. پس نفس همونطور که تحریک داره تسکین هم داره. حالا از شما میپرسیم که نفس اگر میخواد تسکین داشته باشه در چه حالی تسکین داره؟ در حالی که خودش متحرکه تسکین داره یا در حالی که خودش ساکنه تسکین داره؟ ساکن میشه بعد ساکن میکنه یا همونطور که متحرکه ساکن میکنه؟ یکی از این دوتا، خارج از این دوتا نیست. اگر بگید در حالی که متحرکه تسکین داره، معناش اینه که در حالی که متحرکه تحریک داره، در حالی که متحرکه تسکین داره. پس نسبت تحرک نفس به تحریک و تسکین نسبت علی‌السواء. اگر اینطوره نمیتونیم بگیم که چون نفس محرکه پس متحرکه، نمیتونیم بگیم چون نفس محرکه پس متحرکه، یا به عبارت ایشون نمیتونیم بگیم نفس محرکه به سبب اینکه متحرکه. نمیتونیم بگیم متحرکه، نه نمیتونیم بگیم، بله از گفتم نمیتونیم بگیم که نفس به خاطر اینکه متحرکه محرکه. نمیتونیم بگیم نفس به خاطر اینکه متحرکه است محرکه است، چون به خاطر اینکه متحرکه است مسکن هم هست. در حالی که شما گفتید به خاطر اینکه متحرکه محرکه، شما از متحرک بودنش حرکتشو به دست آوردید، از حرکتش هم متحرک بودنش محرک بودنش. پس اگر شما قائل بشید به اینکه در حال حرکت این نفس تسکین داره، لازمش اینه که نسبت تحرکش، تحرک خودش به تحریکش و تسکینش علی‌السواء باشه، اون وقت خلاف قول شما لازمه. و اگر بگید نه در حالی که تسکین داره خودش ساکن میشه، یعنی در حال سکون تسکین داره نه در حال حرکت، میگیم پس متحرک به ذات نیست، چون متحرک به ذات سکون نداره، هیچ وقت ساکن نمیشه. بنابراین در هر دو حال برایتون اعتراض وارد شد که نفس رو در حال حرکت موجب تسکین باعث تسکین ببینید و که در حال سکون باعث ببینید. اینش کنه فاما الذین تعلقوا، یعنی تمسکوا بالحرکه، اون کسانی که به حرکت تمسک کردن و از راه حرکت نفس رو تحریک کردن، فاول ما یلزمهم من المحال، اولین محالی که بر اونها لازم میاد، اولین اشکال اینه که انهم نفس سکون، دیدن که نفس حرکت میده اما فراموش کردن که نفس ساکن هم میکنه. فامکانت النفس تحرک به ان تتحرک، اگر نفس حرکت میکند به سبب این حرکت میدهد، به سبب اینکه حرکت میکند، و کان لا محاله تحرکها علتا للتحریک، تحرک خودش علت تحریک میشه. بله، فا این کانت نفس تحرک به انت تحرک، این با سببیه نیست، با سببیه نیست. فا این کانت نفس تحرک به انت تحرک، اگر نفس حرکت میکند، حرکت میدهد به این نفس که حرکت، به این ترتیب که حرکت بکنه، یعنی با حرکت کردن خودش حرکت میدهد، نه در حال سکون حرکت بدهد، بلکه حرکت میدهد در حال حرکت کردن خودش، اون وقت تحرک خودش هم کان لامحاله تحرکها علت تحریک، تحرک خودش هم علت تحریک میشه. حالا میپرسیم، فلم یخلو تسکینها اما ان یستر عنها و هی متحرکتون به حالها. دو خط بعد، او یستر عنها و قد سکنت. فلم یخلو، خالی نیست تسکین این نفس، یا از نفس صادر میشه در حالی که نفس متحرکتن به حالها. آخر خط بعد، او یستر عنها و قد سکنت، یا اون تسکین صادر میشه از نفس در حالی که نفس ساکن شده، از این دو حال خارج نیست، یا در حالی که حرکت میکند تسکین از این صادر میشه، یا در حالی که ساکن است تسکین از این صادر میشه. اگر بگید وحیه متحرکتن به حالها، در این حال تسکین از این صادر میشه، میگیم فتکون و نسبتو تحرکها به ذاتها، نسبت تحرک به ذاتش، نسبتش الى تسکین و تحریک نسبت واحد است، یک نسبت داری، یعنی همونطور که تحرک به ذات به تحریک نسبت داره، و همون نسبت هم به تسکین نسبت داره. فلم یمکن ان یقال انها تحرک به ان تتحرک، نمیتونیم بگیم که حرکت کرد به این ترتیب که حرکت داد به این ترتیب که به این جهت حرکت کرد، یعنی نمیتونیم بگیم که چون حرکت می کند حرکت می دهد، بلکه چون حرکت می کند گاهی حرکت می دهد گاهی ساکن می کند، در حالی که قد فرض می زالد. اینا فرض کردن که چون حرکت می کند حرکت می دهد، و این درست نیست. چون حرکت می کند گاهی حرکت می دهد گاهی ساکن می کند، یعنی خلاصه اینا گفتن در حالی که حرکت می کند حرکت می دهد، ما میگیم نه، در حالی که حرکت میکند یا حرکت میدهد یا ساکن میکند. این یا ساکن میکند رو اینها نگفتن، از خلاف فرضشون لازم آمد. او یستر این سکون از این نفس در حالی که نفس ساکن است. اگر این رو بگید، این فرض دوم رو بگید، جواب میدید، اشکال میکنید که فلا تکون متحرکتن به ذاتها، اگر نفس ساکن میشه بعد تسکین میکنه، لازمش اینه که متحرک به ذات نباشه، در حالی که شما فرض کردید متحرک به ذات هست. این اشکال اول. گفتیم بر این قول مشترک سه اشکال وارد کردن. اشکال اول این. اشکال دوم اینه که شما نفس رو متحرک به ذات دیدید. متحرک به ذات اصلا ما نداریم. متحرک به ذات به این معنا که الان شما میگید ما نداریم. متحرک به ذات یعنی چیزی که خودش محرک خودش باشد، در جای خودش ثابت شده که هر متحرکی محرکی جدای از خودش میخواد. معنا ندارد که شیئی متحرک باشد محرکش هم خودش باشه. شما در اینجا نفس رو محرک اول دیدید و متحرک دیدید، یعنی خودش رو محرک خودش دیدید، و این غلطه، در جای خودش ثابت شده. و ایزن فقد عرفتم این ماسلت که لا متحرک الا من محرک، هیچ متحرکی موجود نیست مگر اینکه محرک جدای از خودش داره، و دانستی که هیچی متحرک از ذات خودش نیست، یعنی خودش محرک خودش نیست. فلا تکون النفس شیئی که متحرک من ذات باشه، در حالی که شما فرضش کردید متحرک من ذات، یعنی خودش رو متحرک گرفتید خودش رو هم محرک گرفتید، و این غلط. اشکال سبب اشکال طولانی است تا آخر صفحه تو. در این اشکال برای اینکه بهتر روشن بشه ابتداعا فهرست اشکال رو میگن بعد توضیح میدن. در این اشکال میگن شما که نفس رو متحرک میبینید، آیا متحرک به حرکت مکانی یا متحرک به حرکت کمی یا متحرک به حرکت کیفی؟ کدوم میبینید؟ اگر متحرک مکانی میبینید، آیا متحرک مکانی طبیعی یا متحرک مکانی قطری یا متحرک مکانی نفسانی؟ کدام یکی از این دو؟ پس یکی از این حالات هست، یا شما نفس رو متحرک میبینید به حرکت مکانی به یکی از سه قسمش طبیعی، قطری، نفسانی، یا متحرک میبینید به حرکت کمی، یا متحرک میبینید به حرکت کیفی، یا غیر ذالک متحرک میبینید به حرکت بدی. چون غیر از این چهار تا حرکت به قول مشام ما نداریم، حرکت جوهری رو قبول ندارن. بنابراین چهار نوع حرکت بیشتر نیست، یا حرکت مکانی، یا کمی، یا کیفی، یا بدی. هر کدوم از این حرکات رو بگیرید ما میگیم باطله و محدود شده، پس نفس نمیتونه متحرک باشه. وقتی هیچ یک از این حرکات در مورد نفس بی اشکال نشود، حرکت نفس محدود پیدا میکنه و نفس متحرک نمیشه. حالا سه نوع حرکت مکانی باید هر سه رو باطل کنیم، بعد حرکت کمی رو باطل کنیم، بعد حرکت کیفی رو باطل کنیم. حرکت بعدی رو دیگه نمیگن، اونم باطل دیگه، اونم معلوم باطل. اما حرکت مکانی، حرکت وضعی، حرکت دورانی مثلا، البته حرکت وضعی خیلی دورانی نیست، حرکت دوری وضعی داره. در هر صورت حرکت ها، این حرکت هایی که باطل بکنیم، حرکت وضعی هم باطل میشه. بهر حالا همین میشه، معلوم میشه که حرکت وضعی هم باطل میشه. بله، حرکت وضعی، حرکت دورانی، حرکت عینی و مکانی اعمه، هم مکانی رو میگه. البته میتونه وضعی باشه، حرکت مکانی هم میتونه وضعی نباشه. حالا اگر حرکت حرکت مکانی باشه یا طبیعی، ما باید الان همه این حرکات رو در مورد نفس نفی کنیم. فعلا میخوام حرکت مکانی رو نفی کنیم، اونم حرکت مکانی طبیعی رو. اجازه بدید این تیکه‌ای که از خارج گفتم بخونم، بعد تیکه تیکه بکنیم رد کنیم. و ایزن اشکال سوم، فإن هذه الحركه، این حرکتی که شما برای نفس قائلید، خالی نیست، یا مکانی یا کمی یا کیفی است او غیر ذلک. اگر هم مکانی باشد، خالی نیست، یا طبیعی است، یا قطعی است، یا نفسانی. این اقسام حرکتی است که در مورد نفس تصور میشه. اگر ما این اقسام رو باطل کردیم، دیگه در مورد نفس هیچ حرکتی تصور نمیشه. البته گفتم حرکت جوهری اینها قبول نداشتن، و بعد در اثار مراجعه کنید حرکت جوهری رو آخوند اثبات میکنه، میگه نه، هیچ کدوم از این حرکات نیست، بلکه حرکت جوهری. حالا اگر حرکت مکانی و طبیعی باشه، در جای خودش ثابت شده که حرکت مکانی الا سمت واحد و الا جهت واحد است. شی یا به سمت بالا میره یا به سمت پایین میره. اگه سبک باشه به سمت بالا میره، اگه سنگین باشه به سمت پایین میره. این حرکت طبیعیه. حرکت طبیعی یا به سمت بالا یا به سمت پایین. پس حرکت طبیعی مکانی همیشه حرکت واحد است، در حالی که نفس حرکتش حرکت واحدی نیست، پس حرکتش حرکت طبیعی مکانی نیست. به این ترتیب حرکت مکانی بودن از نفس نفس شد، مکانی طبیعی بودن از نفس نفس شد. فإن کانت طبیعیة فتکون إلى جهة واحدة لا محالة. اگر حرکت حرکت طبیعی باشه، حتما باید به یک سمت باشه. و اگر حرکت به یک سمت بود، تحریک نفس هم به یک سمت خواهد بود فقط، در حالی که این تحریک سمت، تحریک نفس به سمت‌های مختلفه، به جهات مختلفه. پس معلوم میشه که تحریک سمت، تحریک مکانی طبیعی، یعنی حرکت حرکت مکانی طبیعی. خب فرض دوم، حرکت حرکت مکانی قطری باشه. ایشون میگه این هم در مورد نفس منتظره، به خاطر اینکه حرکت قطری حتما یک مبدعی داره، یک عاملی این حرکت قطری رو وجود آورده، قاصری وجود داشته که مثلا این سنگ رو برخلاف میلش به طرف هوا پرت کرده و این سنگ رفته بالا. مبدع حرکت اولا به این است که محرک باشد. پس شما چرا این نفسی رو که حرکت قطری داره نفس مینامید؟ اونی که این نفس رو به حرکت قطری وادار کرده اونو نفس مینامید. بنابراین اگر حرکت حرکت این نفس حرکت قطری است، ما میگیم خود این نفس دیگه نفس نیست. اینی که متحرک به حرکت مکانی قطری است نفس نیست. اونی که محرک قطری این متحرک است نفسه. خب دیگه اونم دیگه حرکت نداره. و این کانت قطریتن، یعنی اگر این حرکت مکانی نفس حرکت قطری باشه، فلا تکون متحرکتن به ذاتها، نفس متحرک به ذات نیست. ولا یکونو، این یک اشکال، این یک اشکال که از خارج نگفتم، دو تا اشکال وارد میکنیشون در فرض حرکت قطر. یکی این که لازم میاد که نفس متحرک به ذات نباشه، در حالی که شما فرض کردید که نفس متحرک به ذاته، چون اگه متحرک به ذات باشه دیگه قاصری در کار نیست، ذاتش داره حرکت میکنه. اشکال دوم اینه که لا یکون و ایزن تحریکها به ذاتها، تحریکش هم به ذاتها نیست. یعنی همون مبدعی که این نفس رو حرکت داده، همون مبدع همین اعضا و عضلات رو داره حرکت میده. پس اون مبدع رو بگید نفس، نه این رو که حرکت بلغت داره. و لا یکون و ایزن تحریک این نفس به ذاتها، یعنی خودش هم این اعضا و عضلات رو تحریک نمیده، بلکه مبدع دیگری. بل الاولا ان یکون القاصر هو المبدع الاول و ان یکون هو النفس، این قاصر مبدع اول برای این حرکت باید باشه و همونم باید نفس باشه. پس نفس در صورت که حرکت مکانی قصدی باشه دو اشکال وارد میشه، و به طرف این دو اشکال باید گفت حرکت قصدی هم از نفس منتجه. اما فرض سوم که حرکت مکانی حرکت نفسانی باشه، این دو اشکال داره، این دو اشکال داره. اشکال اولش اینه که حرکت نفسانی محرکی به نام نفس لازم داره. مثلا میگیم حرکت بدن حرکت نفسانی، یعنی حرکت ارادی است. این حرکت بدن که حرکت نفسانی است، عاملی لازم داره که اون عامل اسمش نفس. حالا اگر حرکت خود نفس هم نفسانی باشه، احتیاج به یه عاملی داره که اون عامل هم نفس باشه. فیلزم ان یکون قبل نفس نفس هم، که اون نفس قبلی عامل حرکت این نفس باشه. اگر حرکت حرکت نفسانی، حتما مستند به یک نفس هم. پس اگر حرکت نفس هم نفسانی باشه، مستند به نفس قبلیه و این محضور لازمه، در حالی که ما دوتا نفس نداریم که ما یه نفس هم. این اشکال هست. اشکال دوم اینه که آیا این حرکت نفسانی حرکت واحد است یا حرکت مختلف است؟ اگر بگید حرکت واحد است به سمت واحده، اشکالی که قبلا گفتیم وارد میشه که نفس تحریکش به سمت نیست، پس حرکتش هم به یک سمت نباید باشه. اگر بگید حرکت حرکت به سمتهای مختلفه، این میشه حرکت مختلفه. حرکت مستقیمی که به سمت‌های مختلف باشه حرکت مختلف است. توجه میکنید که حرکت مختلفه همیشه زاویه می‌سازه. یعنی فرض کنید که این متحرک روی خط افقی حرکت میکنه، بعد میخواد به یه سمت دیگه بره، مثلا بره به سمت بالا، یه زاویه قائمه می‌سازه به طرف بالا میره. یا اگر میخواد به سمت بالا مستقیم نره، یه خورده کد انحراف پیدا کنه، یه زاویه منفرجه میسازه میره به طرف بالا. اگه میخواد دوباره برگرده یه زاویه حاده میسازه. گاهی از اوقات کاملا برمیگرده و موازی با اون حرکت قبلیش درست در سمت مخالف حرکت میکنه. در تمام حالات یه زاویه داره که بهش میگیم زاویه انعطاف. در وقتی به سر اون زاویه انعطاف میشه ساکن میشه، بعد حرکت بعدی رو شروع میکنه. به چه دلیل ساکن میشه؟ دلیلش رو از کتابای قبل گفتم. پس حرکت اگر حرکتی مختلف باشه، لازمش اینه که در بین این حرکت سکون متخلل بشه و فاصله بشه. اگر سکون در حرکات نفسانی متخلل شد، نفس دیگه متحرک به ذات نیست. متحرک به ذات با سکون نمیتونه. در حالی که شما دیدید که حرکات مختلف دارای سکونات، اگر نفس دارای حرکات مختلف بشه دارای سکونات میشه و متحرک به ذات دیگه نمیتونه بشه. بنابراین خلاصه این شد که اگر شما حرکت نفس رو حرکت مکانی بگیرید و نفسانی، دو تا اشکال لازم میاد. یکی که یلزم ان یکون قبل النفس نفس، دیگر این که میپرسیم آیا این حرکت نفسانی حرکت واحد است یا حرکت مختلف است. اگر حرکت واحده باشه محضورش اینه که لازم میاد نفس دارای یک نوع تحریک باشه، به یک سمت تحریک کنه، در حالی که چنین نیست. و اگر حرکت دارای سکونات میشه و متحرک به ذات دیگه نمیتونه بشه. بنابراین خلاصه این شد که اگر شما حرکت نفس رو حرکت مکانی بگیرید و نفسانی، دو تا اشکال لازم میاد. یکی این که یلزم ان یکون قبل النفس نفس، دیگر این که میپرسیم آیا این حرکت نفسانی حرکت واحد است یا حرکت مختلف است. اگر حرکت واحده باشه محضورش اینه که لازم میاد نفس دارای یک نوع تحریک باشه، به یک سمت تحریک کنه، در حالی که چنین نیست. و اگر حرکت بله و اگر حرکات مختلفه باشه لازمش اینه که سکون متخلل بشه، و تخلل سکون در حرکت نفس مستلزم اینه که نفس حرکت به ذاتی که شما ادعا کردید نداشته باشه. و این کانت نفسانیتن، اگر این حرکت مکانی نفس حرکت نفسانی باشه، فن نفسو قبل از نفس. اشکال اول اینه که نفس قبل از نفس باشه، یه نفسی قبل از نفس داشته باشیم، یا خود همین نفس قبل از خودش باشه، یا یه نفسی قبل از خودش داشته باشیم که میشه تسلسل، باز قبل از اون نفس هم باید یه نفس دیگه داشته باشیم، یه محضور، یا همین نفس قبل از خودش باشه که میشه تقدم شیء علی نفسه و محضور دو لازمه علایال باطله. اشکال دوم، و تکون این حرکت نفسانی لا محاله به ارادته. حالا اگر حرکت به اراده است، یکی از دو حاله، یا فتکون و اما واحدتا لا تختلف آخر خط، او تکون مختلفا، یا حرکت واحدی است که اختلاف درش نیست به یه سمت. اگر اینطور باشه محضورش اینه که یکون و تحریکها لا تلتل جهت الواحدت، نفس هم تحریکش باید به همون سمت باشه، در حالی که می‌بینیم نه، تحریک نفس به سمت‌های مختلفه. او تکون مختلفه، یا این حرکت نفس مختلفه، یعنی به سمت‌های مختلفه. اگر اینطور باشه فتکون، محضورش اینه که فتکون بین این حرکات مختلفه کما علم تدرجه خودش سکونات لا محاله، سکوناتی در اینجا حاصل میشه. فلا تکون اون نفس متحرکتن به ذاتها، اگر سکون متخلل شده دیگه متحرک به ذات نیست، چون تحرک به ذات با سکون نمیذاره. این کما علم که در همین کتاب شفا، منتها در کتاب اشارات هم این مطلب مطرح شده که در حرکات مختلفه سکون متخلل میشه. در فصل 16 هم از نمط 6 هم جلد 3 هم صفحه 177 اشارات، جلد سوم صفحه 177، اونجا یه فصلی داره، همون فصل 16 همه، بیان این که حرکت مختلفه دارای سکوناته. البته اونجا میخواد ثابت کنه که حرکت فلک حرکت وضعیه، حرکت مستقیم نیست، حرکت مختلف نیست، بلکه حرکت وضعی دورانی. در اون در ذهن حرکت مختلف رو مطرح میکنه و ثابت میکنه که دارای تخلل سکوناته. اونجا مراجعه کنید معلوم میشه که چرا در یک حرکت مختلف اون زاویه انعطاف باید ساکن باشه. علتش اونجا ذکر شده، یه دلیل بسیار سنگینیه که مشهور به نحوی گفتن، مصنف به نحوی گفته، کلام مشهور باطله، نظر مصنف صحیحه، دیگه اونجا مراجعه میکنه. این سه قسمی که مربوط به حرکت مکانی نفسه، دیدیم هر سه قسم باطله و در مورد نفس جا نداره. اما حرکت کمی، حرکت کمی رو ایشون به دو جهت از نفس نفی میکنه. یکی این که حرکت کمی در مورد نفس خیلی بعیده، چون نفس که جسم نیست، چون که بیان کردیم و بیان هم میکنه. و حرکت کمی یعنی رشد و که چاقی، رشد عبارت از چاقیه یا زبور که عبارت از لاغریه، اینا در مورد مثل نفس تصور نمیشه. پس از نفس خیلی دور به حرکت کرد. این اولا. ثانیا حرکت کمی همیشه به ادخال شیه، یعنی چیزی در این شی داخل میشه و حجم این شی رو زیاد میکنه. در نفس که چیزی داخل نمیشه که حجمش رو زیاد کنه. حرکت کمی گاهی به استحاله است، به تحوله. مثلا میگن که اجسام اگر حرارت ببینن متخلخل میشن، منبسط میشن، به قول قدیمی متخلخل میشن، به قول امروزی منبسط میشن. یعنی مثلا این آهن وقتی داغ میشه بزرگ بیشتر میشه، جای بیشتری میگیره. آب همینطور، گاز همینطور. همه نوع جسم چه مایع باشه چه جامد باشه چه گاز باشه بر اثر دیدن حرارت منبسط میشه، بر اثر دیدن برودت منقبض میشه. این حرکت کمی و کیفی بر اثر استحاله به وجود آمده. پس گاهی حرکت کمی کیفی اشتباه کردم. حرکت کمی گاهی به وسیله استحاله است که تخلخل به وجود میاد و جسم بزرگ میشه، یا تکاسف به وجود میاد جسم کوچیک میشه. به قول امروزی یا انبساط میشه یا انقباض میشه. گاهی هم حرکت کمی به ادخال شیء، یعنی چیزی داخل میشه. مثلا در این بدنه درخت یک مقدار سلول ها اضافه میشن و داخل میشن، حجم این درخت زیاد میشه یا ارتفاع این درخت بالا میره. پس همیشه حرکت کمی در اثر ادخال یا در اثر استحاله است. و ادخال و استحاله هیچ کدوم در مورد نفس تصور نداره، پس حرکت کمی در مورد نفس تصور نداره. و اما الحرکه من جهت الکم اولا و ثانیا ممنوعه. اولا ممنوعه زیرا که فأبعد شیء من النفس، دورترین چیز و فاصله دارترین چیز با نفسه. چون نفس مجرده و اصلا چاق و لاغری در موردش معنی نداره. ثانیا اشکال دوم، لا یکون شیء متحرکن من جهت الکم به ذاته، هیچ چیزی حرکت کمی به ذات نداره. حرکت به ذات حرکت کمی نیست. شما حرکت نفس رو حرکت به ذات گرفتید، پس نمیتونید حرکت کمی بگیرید. چون حرکت کمی هیچ وقت حرکت به ذات نیست، بلکه حرکت هست به سبب ادخال یا حرکت هست به سبب استحاله. هیچ وقت حرکت به ذاته نیست. ثم لا یکون شیء متحرکا من جهت الکم به ذاته، هیچ حرکت کمی حرکت به ذات نیست، بلکه لدخول داخل علی المتحرک است یا لاستحالت فی ذات المتحرک که توضیح دادم. و شما حرکت نفس رو حرکت به ذات دیدید، نه حرکت به ادخال و نه حرکت به استحاله. پس اگر حرکت به ذات دیدیدش نمیتونه حرکت کمی باشه. تموم شد. فرض سوم که حرکت کیفی باشه. اینم دو اشکال برش وارد میکنه. اما الحرکه علی سبیل الاستحاله یعنی حرکت کیفی. این استحاله غیر از استحاله است که در صدر خط ذکر شده که در حرکت کمی گفتیم. حرکت کمی این استحاله یعنی حرکت کیفی. استحاله دوم. ایشون میگه که دو تا اشکال. بله. این اول استفسار میکنه. استفسار میکنه. میپرسه که شما میگید حرکت کیفی میکنه یعنی چی حرکت کیفی؟ حرکت کیفی میکنه تا نفس بشه، برای نفس شدن حرکت میکنه، حرکت میکنه تا متحول بشه به نفس شدن، یا حرکت میکنه تا عرضی رو پیدا کنه. حرکت میکنه برای به دست آوردن عرضی از عوارض. نفس هست، نفس شدنش کامله، در نفس شدن احتیاج به حرکت نداره، ولی برای به دست آوردن عرضی حرکت. اگر بگید که ما میگیم نفس حرکت کیفی داره برای اینکه نفس بشه، معناش اینه که در حین حرکت نفس نیست. در حین حرکت نفس نیست، حرکت میکند تا بعدن نفس بشه. پس بازم نفس متحرک نشد. چیزی که نفس نبود متحرکه، بعدم که نفس شد دیگه ساکن میشه. پس نفس متحرک نشد در حالی که شما فرض کنید که نفس متحرک. اما اگر بگید نه حرکت میکند تا عرضی از عوارض رو به دست بیاره، این دو اشکال داره. اشکال اول اینه که لازم میاد که این محرک که نفسه حرکتش مانند متحرکش نباشد. متحرک یعنی بدن حرکت مکانی داره، محرک یعنی نفس حرکت کیفی داره. پس محرک به نحوی حرکت داره، متحرک به نحو دیگر حرکت داره. و این درست نیست که محرک نحوی حرکت کنه، متحرک نحو دیگه. این حرکت خودش حرکت کیفی میکنه، پس باید تحریک کیفی هم داشته باشه، اما تحریک مکانی داره. این یک اشکال. اشکال دوم اینه که خب اگر این نفس حرکت میکنه برای رسیدن به یک عرضی، وقتی اون عرض رو به دست آورد دیگه باید ساکن بشه. چرا میگید متحرک به ذاته و هیچ وقت ساکن نمیشه؟ بالاخره دنبال یه عرض داره میره و آخرم به اون عرض میرسه. اگر به اون عرض میرسه خب به مقصودش رسیده و ساکن شده. حرکت به خاطر نیل به اون مقصود بوده. وقتی به اون مقصود رسید دیگه حرکت رو میخواد چیکار کنه؟ ساکن میشه. در حالی که شما فرض کردید متحرک به ذاته. بنابراین حرکت کیفی ممنوعه. چرا؟ چون یا برای این است که این نفس نفس بشود، یا برای این است که این نفس به عارضی از عوارض برسد. اگر به خاطر نفس شدنش باشه ما میگیم اب نداره حرکت بکنه، ولی در وقتی حرکت میکنه نفس نیست، داره میره به سمت نفس شدن، ولی نفس وقتی هم نفس شد ساکن میشه. اگر برای به دست آوردن عارضی از عوارض باشه، در اینجا دو اشکال وارد میکنه. یکی اینکه حرکت نفس طوری، حرکت بدن طوری. بدن متحرک عن نفس، نفس محرک بدنه، محرک داره طوری حرکت میکنه، متحرک طور دیگه حرکت میکنه. این غلط. اشکال دوم اینه که اگر این نفس داره دنبال عرضی میدوه حرکت میکنه، خب وقتی که به اون عرض رسید باید ساکن بشه، و اگر ساکن شد با تحرک به ذاتش نمیسازه. و اما الحرکه علی سبیل الاستحاله فاما ان تکون حرکتا فی کونها نفسن، یعنی فی سیرورتها نفسن، حرکت میکنه در نفس شدن برای اینکه نفس بشه. فتکونو، این اشکالش اینه که فتکونو نفس اذا حرکت لا تکونو نفس. نفس در اون وقتی که داره حرکت میکنه دیگه نفس نیست، چون داره میره به طرف نفس شدن. هنوز نفس نیست که داره حرکت میکنه. حرکت هم میتونید بخونید اون وقتی که داره حرکت میده، چون در همون وقت حرکت میکنه حرکت هم میده، در اون وقت هم نفس نیست. بعد که نفس میشه ساکن میشه، در اون وقت هم دیگه تحریک نداره. به قول شما نسخه ما همونطور که میبینید فاما ان تکون حرکتا فی کونها نفسا داره، اما نسخه اسفار داره فاما ان تکون حرکتا ان کونها نفسا. اون رو هم معنا میکنه. فی کونها نفسن یعنی الان نفس نیست، داره میره که بعدا نفس بشه. ان کونها نفسن یعنی از نفس بودن داره حرکت میکنه، نفس بودن رو پشت‌سر گذاشته، نفس بودن دیگه باطل شده، حالا یه چیز دیگه شده. بازم محضور همونه، پس در این حرکت دیگه نفس نیست، نفس بودن رو گذاشته پشت‌سر، داره حالا از حرکت میکنه در حالی که چیزی دیگه. پس چه نفس بودن بعدن باشه، چه نفس بودن پشت سر باشه، علایه ها در این حرکت نفس نیست. بنابراین هم نسخه ان درسته، هم نسخه فی درسته. و این ما حرکتن فی عرضن من الاعراض لا فی کونها نفسن، یا حرکت کیفی که این نفس داره حرکت هست در عرضی از اعراض و برای به دست آوردن اون عرض داره حرکت میکنه. لا فی کونها نفسن، نه برای این که نفس بشه حرکت میکنه، بلکه برای اون عرض حرکت میکنه. و اول و ذالک هین ظاهرا زایده، هم در وقت خوندن تصحیح شد و خط زده شده، هم در نسخه اسفار نیست. و اول و ذالک یعنی اولین اشکال، خط آخر میگه و ثانی یعنی اشکال دوم. دو تا اشکال در اینجا وارد میشه. و اول و ذالک، این اول و ذالک عبارت زیاد مصنف میاره که همون یعنی اولین اشکال. در بالا خط پنجم داشت و اول ما یلزمهم من المحال، اینجا صاف گفت، در خط پنجم صاف گفت، ولی اینجا مبهم میگه، میگه فاول و ذالک. این فاول و ذالک هم همون مثل فاول ما یلزمهم من المحال، یعنی اولین اشکال. اولین اشکال این است که تحرک نفس از قبیل تحریک نفس نباشه. تحریکش مکانی اما تحرکش کیفی. پس در تحریکش مکانی اما خودش تحرک مکانی نداره، بلکه سکون مکانی داره. بل تکون ساکنتن فی المکان هینه تحرک فی المکان، باید ساکنه در مکان باشه، در اون وقتی که فعل مکان تحریک میکنه، خودش داره تحریک مکانی میکنه، اما تحرک مکانی نداره، بلکه ساکنه مکانی. و ثانی، اشکال دوم اینه که استحاله در اعراض، تحول در اعراض، حرکت در اعراض، غایت و نتیجهش حصول ذلک الاعراضه. بالاخره اگر چیزی در اعراضی حرکت بکنه به اون اعراض میرسه. و اذا حصل، وقتی اعراض حاصل شد، فقط وقفت الاستحاله، استحاله متوقف میشه و حرکت متوقف میشه. اگر حرکت متوقف شد لازمش اینه که نفس ساکن بشه و سکون با حرکت بذاتی که شما ادعا کردید نمیسازه. توجه کردیم که اشکال سوم این بود که حرکت یا مکانی به شدتش یا کمی یا کیفی، ولی تمام این اقسام حرکت در مورد نفس ممنوعه، از حرکت کردن نفس ممنوعه. به این ترتیب با سه اشکال تحرک بذات از نفس گرفته شد، یعنی همونی که تمام اون چهار دسته مشترکاً قائل بودن باطل شد. حالا که اون ما به اشتراک این گروه ها باطل شد، به ما به اختصاصشون میپردازیم و باطل میکنیم. گفتیم قول اول رو ایشون دیگه مطرح نمی کنه، قول دسته اول رو مطرح نمی کنه، به خاطر اینکه دسته اول قائل به تحرک بذات نفس و مجرد بودنش بودن. تحرک بذات رو ما باطل کردیم، پس قول اول باطل شد دیگه، مجرد بودنش هم خلاف مدعای ما نیست که باطلش کنه. میام سر وقت اون سه قول دیگه. یه قول دیگه هر سه شون میگن نفس جسمه. ما با اثبات این که نفس جسم نیست هر سه قول باطل میکنیم. پس الان میخوام بگیم نفس جسم نیست و در نتیجه هر سه قول باطل میشه. بعد مجدد برمیگردیم قول دوم رو به دلیل دیگری هم باطل میکنیم، میگیم اصلا قول به هوا باطله، ما هوا نداریم که بیان میشه. اما این که نفس جسم باشه این باطله، به خاطر اینکه اگر جسم باشد حرکت مکانی پیدا میکنه، مثل متحرکش، مثل بدن که جسم، حرکت نقلی داره، جا به جا میشه. اگر حرکت نقلی داشت، همونطور که این بدن میتونه در این مکان باشه و بدن میتونه از این مکان بلند شه بره تو اون مکان، این نفس هم چون جسم میتونه تو اینجا باشه کنار بدن، میتونه بره جای دیگه از بدن جدا شه، بره جای دیگه به بدن دیگه ملحق بشه. چون جسم دیگه، دو تا جسم گاهی کنار هم میان، گاهی از هم جدا میشن. وقتی هم جدا شدن گاهی میان به جسم دیگه میچسن، گاهی جدا. در حالی که در نفس این حرفا نیست که از این بدن جدا شه بره بدن دیگه یا مستقل باشه. پس معلوم میشه که جسم، اگر بخواد جسم باشه، حرکت نقلی و مکانی داره. اگر بخواد حرکت مکانی داشته باشه، خب از این جسمی که بدنه میتونه جدا بشه، چون مکانهاشون با هم فرق میکنه، جدا بشه و اگر جدا شد به چیزی دیگه بچسبه یا مستقل باشه. در نفس این مطالب جاری نیست، از نفس جسمه. و ایزن این تعبیر اگر مثلا جوری بود که مشخص میکرد که اشکال بر مابل اختصاص این اقواله، بهتر بود. چون تا حالا بحث در رد تحرک بذات، حالا بحث یک دفعه برگشت به رد جسمیت نفس، عوض شد. با ایزن خیلی صاف نیست. اون مصحح کتابم نقطه گذاشته ولی سرخط نمیده، سرخط نمیده بهتر. و ایزن فقط تبین لک که نفس سزاوار نیست که جسم باشه، و محرکی که یو حرک فی المکان به این نفس که خودش متحرک بشود، مثل اون حرکتی که میدهد، مثل ما یحرک، یا مثل ما یحرکهو، مثل همون چیزی که این متحرک حرکتش میدهد خودش حرکت کند. یعنی متحرک به نحوی حرکت کند که چیزی رو حرکت میدهد. این متحرک نفسه باید به نحوی حرکت کند که به همون نفس بدن رو حرکت میده، بدن رو حرکت میده به حرکت نقلی، پس خودش هم باید حرکت کنه به حرکت نقلی. چون همیشه جسم اینطوره دیگه، مثلا جسمی که میخواد جسم حرکت بده فشار میده به اون جسم حرکت میکنه، خودش هم دنبال اون میره، یا مثلا ازش هم جدا بشه بالاخره اونو حرکت میده بالاخره یه مقدارم خودش مسافت طی می‌کنه. و المحرک الذی یحرک فی المکان و المحرک مبتدا است فهو جسم خبرشه و المحرک الذی یحرک فی المکان و ان یتحرک نحو ما یحرک فهو جسم، محرکی که در مکان تحریک میکند به این ترتیب که خودش حرکت کند به همون نحو که حرکت میدهد، یک همچین محرکی جسم است لا محاله. فلو کان للنفس الحرکه والانتقال، اگر نفس حرکت و انتقال داشته باشه با فرض این که جسمه، شما میگید جسمه و در این حال حرکت داره، پس حرکتش حرکت نقلیه، لکان یجوز ان تفارق بدنا ثم تعود الیه، جایز است که از بدنی مفارقت کند بعد دوباره برگرده به اون بدن یا بعد تو بره به بدن دیگه ملحق باشه، چون جسم دیگه حرکت نقلیه داره، از این بدن جدا میشه نقل مکان میکنه یه جای دیگه به بدن دیگه میشه. بعد توضیحی در مورد مذهب این آقایون نقل میکنه، میگه اینا که جسم و جسم نفس رو جسم میدونن، نفس رو تشبیه میکنن به جیوه، میگن جیوه رو اگر شما در یه جسمی بریزی مادامی که جیوه سرده هیچ خبری نیست، جیوه که شروع میکنه به گرم شدن چون جا رو وسیع میخواد بکنه، منبسط میشه میخواد گرم چیز بشه، شروع میکنه به لرزیدن، با لرز او این جسمی که جیوه توشه اونم میلرز، میگن نفس به منزله اون جیوه است. حرکت نفس بدن رو که این نفس داخل در اون بدنه میلرزونه و حرکت میده، همونطور که جیوه حرکت میده اون جسمی رو که جیوه داخلشه، همچنین نفس هم حرکت میده بدنی رو که این نفس داخلشه، و همونطور که جیوه جسمه نفس هم جسمه. و ها اولائی یجعلون مثلا نفس مثلا زئبق، مثل نفس رو مثل جیوه میدونن، به ما که یجعلو جیوه ای که یجعلو قرار داده میشه که بعد الاجسام فا ازا ترج رجع، وقتی اون جیوه بلرزه تحرک دارک الجسم، اون جسم رو حرکت میده، وقتی جیوه بلرزه اون جسم رو حرکت میده. و یدفعون ان تکون الحرکت حرکتا اختیاریه، قبول ندارن که حرکت نفس حرکت اختیاری باشه، حرکت اختیاری رو دفع میکنن. خب گفتیم که یک اشکال بر تمام این چهار دسته وارد شد، یعنی اشکال بر تحرک به ذات داشتن نفس گرفتیم که صفحه گذاشته بود، یک اشکال بر سه دسته دیگری که فاعل بودن که نفس جسم وارد کردیم، همین اشکالی بود که خوندیم، یک اشکال مختص بر قول دوم وارد میکنیم که قائل بودن که قول دوم و سوم که قائل بودن به این که نفس عبارت از هوائه، یا گفتن نفس راکبه بر هواست داخل در هوائه، این دو قول رو به این ترتیب رد میکنیم که ما در جای خودش گفتیم که اصلا هوا باطله، هوا یعنی جزء لایتجزا و جزء لایتجزا ما نداریم. و ایزن فقط علمت ان القول بالهوائه حضرون و باطله. تموم شد. تا اینجا قول گروه اول که نفس رو از دریچه تحریک شناختند و تعریف کردند باطل شد، قول هر چهار دستشون باطل شد و میانش گفته شد. حالا میخواییم وارد بشیم در رد قول گروه دوم که قائل بودن به استقصاد، به اینکه میگفتن که ادراک یا از طریق ادراک یا به خاطر مبدعیت یا به خاطر شباهت، اون میخوام واضح کنم. گفتیم دو دسته شدن، یک دسته این که از طریق مبدعیت پیش آمدن، یک دسته از طریق شباهت پیش آمدن. در طریق مبدعیت هم بعضی ها مبدع رو آب یا خاک یا بخار یا کذا میدیدن، بعضی ها عدد میدیدن. پس قول به مبدعیت رو ما دو قسم میکنیم، یکی مبدع رو عبارت از غیر عدد ببینیم، یکی مبدع رو عبارت از عدد ببینیم. پس قول به مبدع میشه دوتا، قول به شباهت هم میشه یکی سه تا. پس سه تا قول مطرح میکنیم، حالا سه تا رد وارد میکنیم که توجه میکنید که ردا رو جمع میکنه ایشون، دیگه اون همه اقوال رو متفرق نمیکنه، میگه سه قول بیشتر نیست، یک قول به قائل به مبدعیتن اما غیر عدد، یک قول قائل به مبدعیت عددن، یک قول قائلن به شباهت. اینا رو ستا را جدا جدا رد میکنه، فعلا قائل به مبدعیت غیر عدد رو رد میکنه. کسی که میگه نفس مبدع است و همچنین عبارت است از ما یا خاک یا بخار یا هرچی که مبدع به حساب میاد، این قولش رو سه تا رد برش وارد میکنه، سه تا رد، سه تا اشکال. اشکال اول اینه که اصلا ما قبول نداریم که تمام جهان از یک عنصر به وجود آورده باشه، یعنی وحدت مبدع استقصی رو قبول نداریم. شما گفتید که یک مبدع که عبارت است از آب یا خاک یا ترا یا هوا یا نار یا بخار، این یک مبدع منشأ همه چی شده، ما اینو قبول نداریم. ما مبدع رو عناصر اربعه میدونیم، یکی رو قبول نداریم، وحدت استقاصی رو قبول نداریم. این اشکال اول. دو اشکال دیگه باقی مونده، و علم تعیزن روشن بشه که این اشکال هر کدوم به کجا میخوره. و علم تعیزن ان القول به وحدت مبدع الاستقاصی جذافان، این قول اصلا جذافه و این قول باطله، در جای خودش اثبات کردیم. پس حالا ما نهنوی هم این قول رد میشه. قول دوم، اشکال دوم، ثم من المحال، نسختون داره محال ولی اینجا ملح نوشته، غلطه. البته میشه معنا کرد ولی محال درسته. نسخه اسفارم که اینجاها رو نقل میکنه و رد میکنه محاله. این اشکال دومه، ثم من المحال اشکال دوم. اشکال دوم اینه که شما گفتید نفس چیزی رو درک میکنه که مبدع اون چیز باشه، نفس باید مبدع مدرکات خودش باشه. ما این رو اینطور رد میکنیم، این کبرا رو ما قبول نداریم. شما اینطور گفتید نفس باید مبدع مدرکات باشه، این یک حرفتون بود. یک حرف دیگه این بود که مبدع تمام مدرکات ما یا ماء یا نار یا خاک یا هواست یا بخاره. این دو حرف رو داشتیم، ما هر دو حرف رو میخوام باطل کنیم، هم باطل هم ثابت کنیم که لازم نیست نفس مبدع مدرکات خودش باشه، هم ثابت کنیم که مدرکات ما اینطور نیستن که مبدعشون ماء و خاک و فلان باشه. اولی رو اینطور اثبات میکنیم، میگیم نفس خیلی چیزا رو درک میکنه که مبدع اون چیزا نیست، بیشتر چیزهایی که نفس درک میکنه مبدعشون نیست، که دیگه روشن واضحه، احتیاج به گفتن نداره. دومی رو به این ترتیب ثابت میکنیم که مدرکات ما هم میخوام بگیم مدرکات ما همشون ناشی از این مبادی که شما گفتید نیستن. یکی از مدرکات ما اینه که اجتماع و نقیزه محاله، این مبدعش آبه یا خاکه یا ناره یا هواس یا بخاره، هیچ کدوم نیست. یکی از مدرکات ما اینه که اگر چیزی اشیایی که مساوی باشند با شیء واحد، خود اون اشیا با هم مساوی هست، این مبدعش چیه؟ مگه مبدعش آب و خاک و بخاره؟ این هم مبدعش ما نیست. پس شما دو مطلب داشتید، یکی اینجا گفتید نفس چیز مبدع مدرکات خودشه، اینو ما باطل میکنیم، میگیم که نفس مبدع خیلی مدرکات خودش نیست، این واضحه. یکی اینجا گفتید مدرکات نفس تماما ناشی هستن از این مبادی و از این استقصاد، دیدید که ما دو تا نمونه براتون گفتیم که هیچ کدوم ناشی از این مبادی و استقصاد نبودن. پس حرفتون حرف محالیه، این هم اشکال دوم. وقت داریم بخونیم ما بقیشو. ثم من المحال ما قالوه، اون چه که گفتن محال است، گفتن ان الشیء یجب ان یکون مبدعا حتی یعلم ما وراءه، شیء یعنی مدرک باید مبدع باشه تا بتونه ماورای خودش یعنی مدرکات رو عالم بشه. این حرف غلطه. فانا نعلم و ندرک به انفسنا اشیایی رو که لسنا مدادی لها، این یک مطلب. مطلب دیگه این که ما میخوام ثابت کنیم خیلی از مدرکاتمون منشأشون این مبادی که شما گفتید نیستن. و اما اثبات ذلک یعنی این محالیت، اثبات این محالیت از طریق کسی که گمان کرده که مبدع مدرکات یکی از استقاصاته، برای بیان بطلانش فهو این تفسیری میگیم، بیان بطلان اینه که میگیم که گفته مبدأ تمام مدرکات ما احد الاستقصات، این رو باطل میکنیم به این بیان فهو انا نعلم اشیائی را که لیست الاستقصات به وجه من الوجوه مبدأ انها، استقصات هیچ جور مبدأ اونها نیستن، ولا هی مبدأ الاستقصات عکسش هم نیست، اونا مبدأ استقصات نیستن و هو اون اشیا یکیش اینه ان کل شیء اما ان یکون حاصلا فی الوجود و اما ان لا یکون، یعنی هر چیزی یا هست یا نیست، این اجتماع نقیضه این محاله، ارتفاع نقیضه این محاله به این عبارتشون بیان کرده، این هیچ مبدأش هیچ کدوم از این استقصات نیست. و یا الاشیاء المساویت لشیء واحد همشون متساویتون، اگر همه چند تا شیء مساوی با یه شیء باشن خودشون هم با هم مساویان، که اینم یکی از مبادی است که وقتی در هندسه میره تخصیص میخوره، میشه ان المقادیر المساویت لمقدار واحد متساویتون، به این وسعت در علوم بحث نمیشه. فهذه الاشیاء این جور مدرکات ما جایز نیست که گفته شود که نار و ما و غیر ذالک مبادی اینهاست، فنعلمها این جور مدرکات رو میشناسیم بها به این مبادی، یا بالعکس گفته بشه که اینها مبادی نار و ما و ما نار و ما رو به وسیله نمیشناسیم، این حرفای غلطیه، اینطور نیست که. پس خلاصه این شد که لازم نیست مدرکات مدرک مبدأ مدرک باشه و همچنین مدرکات ما مبدأش استقصاد نیست. این دو اشکال بر این قول، اشکال سوم ان شاءالله جلسه